بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه استاد فربهی مؤسسه امام حسین علیه السلام، 23 آبان 1401.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: ان الدنيا دار فجایع، ان رجل فيها فجع بنفسه و ان امهل فيها فجع باحبته. در هر صورت دنیا محل فاجعه است. این وجلتی ها فجع به نفسه، اگه خودش مورد عجله این فاجعه قرار گرفت در دنیا، خب خودش فاجعه بهش وارد میشه، بالاخره خودش میمیره، خودش لطمه میبینه، خودش اتفاق برایش پیش میاد. و این اون هلتی ها فجع به احبته، اگر هم که مهلت بهش داده شد، خب فاجعه به نزدیکانش وارد میشه، یعنی بالاخره نزدیکانش میمیرن، نزدیکانش برایش حادثه پیش میاد. هر حال دنیا داره فجایع دیگه، یا خودت میمیری یا نزدیکانت میمیرن، یه وضعیت رو داره دیگه. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده، بصیرت بده که درک بکنیم ماهیت و حقیقت دنیا رو، که بتونیم از اون به درستی استفاده کنیم. ما جلسه قبل عرض کردیم که چند معنای درست داریم برای الان این برد نشون نمیده، نه؟
نه.
ها بردو نشون نمیده؟
نه،
تصویر رو قبل نشده. آره. آها بردو نشون نمیده؟ چیو؟ آره اگه من یه لحظه من اونم اینجا ها الان این پاورپوینت تو دارم، یه تیکه عبارت هم دارم که اونو تو ورده، این اینو بذارم، اینو
داشت میمهد؟
حتما باید میرفت بیرون از این
همیشه
خب خیلی خوب بود دیگه.
زومش زیاده. خیلی خوب.
خب الان این
عبارت سخته برای عبارت تو.
آره.
یه میخوای کار دیگه بکنی استاد.
الان
دو تا یکی بشه، دو یه پنجره بشه.
نه عبارتایی که خوندم بعد میبندمشون. الان اینجاها من خودم بیارم که الان نمیاد برای خودم.
اینجا
آها پس آره. اینجاها نمیاد نه؟
بله فقط با یه دکمه باید بگیریم که فکر کنم Windows P. آه اصلا این باید اگر میخواییم باید اینجوری باشه. خب اومد درسته؟
بله وقت صفحه بو چیزم فاورم میتونم بیارم
فاورم میشه آقا درست در واقع همشون دو یه پنجره که در واقع هم صفحه لپتاپ اینجوری میشون.
آها
قبلا دو تا پنجره بود که صفحه خالی نشون میداد صفحه مدیریتش از اینجا بود.
آها احسنت. خب الان این زوم میشه که من بزرگتر میشه بزرگتر کرد. الان فعلا که این هیچ چیزی نمی کنه. الان این
بزرگتر کنی؟
نه اصلا تکون نمی کنه صفحه کار نمی کنه.
میتونم ببندم؟
آره میخواد ببند بعد دوباره صفحه رو باز کنم.
تغییری پیدا نکرده که بسید. این خدمت شما باز کنید.
این پاورشه و حالا میخوام بینیم که
وردش بردش
باید اوکی بزنم. الان
درسته؟
بله دست شما درد نکنه. خب عبارت رو که پیداست. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز خدمت شما عرض کردیم که وحدت وجود بعضی از معانی باطل داره و بعضی از معانی مقبول، قابل دفاع و قابل پذیرش. دو تا از معانی باطل رو دیروز عرض کردیم. گفتیم یکی وحدت وجود و کثرت موجودات ماهوی که نظر محقق دوانی باشه. نظر دوم و معنای دوم وحدت وجود مصداقیه، به این معنا که همه اشیا مصداق یک فرد از وجود هستند و اون واجب تعالی است. مابقی ثانیه چشم احول هستند. مابقی همین ها هستند، همین عین واجب تعالی است. بیش از یک مصداق دیگه در این هستی دیگه نداریم و اون واجب تعالی است. اینو میگیم وحدت وجود مصداقی. وحدت وجود مصداقی. و سه تا معنای مقبول هم داریم، چهار تا معنای، سه تا معنای مقبول رو مطرح کرد. یکی وحدت وجود مفهومی بود، یکی وحدت وجود سنخی بود و یکی هم وحدت وجود تشکیکی بود، که این سه تا معنا رو در مباحث فلسفی از اونها برای اونها برهان اقامه میکنیم. ما در این فصل درباره وحدت وجود سنخی میخوایم صحبت بکنیم، یعنی مدعایی که اینجا مطرح میکنیم وحدت وجود سنخی است، یعنی این وجودات خارجی که اصالتشون با وجودشون هست، این سنخش سنخ وجود عینی است، اینم سنخش سنخ وجود عینی است. از این ماژیک برداشت میشه، از این ماژیک برداشت میشه، از این کتاب برداشت میشه، از این میز برداشت میشه، ولی اون چیزی که متن است وجود عینی است. از همه وجودات عینیشون یک مفهوم برداشت میشه به نام وجود، ثبوت، تحقق و تقرر. اینا همشون سنخ واحد هستن که ما به اختلاف هاشون که به صفات حقیقی وجود برمیگردد، مثل علیت، معلولیت، رابط، مستقل، اینا به عین اون عینیت در خارج موجود هست. این مدعایی است که ما در این فصل میخوایم دربارش صحبت بکنیم و برایش برهان و استدلال بیاریم. بقیه مدعاها مثل وحدت وجود مفهومی اینجاها دربارش صحبت نمیکنیم. قبلا دربارش صحبت کردیم، در بحث مشترک معنوی دربارش صحبت کردیم. وحدت وجود تشکیکی اینم باز در این فصل ما دربارش صحبت نمیکنیم. وحدت وجود تشکیکی همون وحدت شخصی تشکیکی، یعنی وجود یک شخص واحد است ولی ذو مراتب معلولی دارد که این معلول از مراتب علت مستقل از علت نیست. پس یک وجود است که وجودات رابطی دارد. اینجوری اینو باز در اینجاها ما در صدد اثباتش نیستیم. در بحث اصل علیت اونجا که میگیم معلول عین الربط است، به ضمیمه ادله توحید اثبات میشه که یک وجود شخصی داریم، ما بقی همه روابطش هستن، ما بقی عین الربط نسبت به او هستن. پس در این فصل ما انتظار نداریم که این مدعا اثبات بشه، یعنی این مدعا اثبات بشه که وجود یک واحد شخصی است، ما بقی عین الربط به او هستند، عین وابستگی به او هستند. تو این جاها این مطلب رو نمیخوایم اثبات بکنیم، چون مبادیش رو هنوز اثبات نکردیم. اینجا فقط ما گفتیم وجود مفهوم مشترکی دارد و اصالت با وجود است، یعنی از متن انتظار شده. ما فقط تا اینجاها دو تا مقدمه بیشتر نگفتیم. مقدمه اول این بود که وجود مفهوم واحدی دارد، مشترک معنوی است. دوم این که این مفهوم واحد از متن انتظار شده است. این دو تا مقدمه. بر پایه این دو تا مقدمه فقط وحدت سنخی را اثبات می‌کنیم. بیشتر از این رو اساساً در کلیات وجود مبادی و مقدماتش را اثبات نکردیم که بخوایم اون مدعا را اثبات بکنیم. در بحث رابطه علیت اونجا که گفتیم همه معلول ها عین الربط هستند و هیچ استقلالی نسبت به علتشون ندارند، و سپس در ادله توحید گفتیم واجب تعالی یکی بیشتر نیست، اثبات میشه که وجود واحد شخصی است که ما بقیه موجودات همه چی هستند عین الربط به او هستند. پس وحدت شخصی تشکیکی یه مقدمش در رابطه علیت اثبات میشه و یه مقدمش هم در ادله توحید اثبات میشه. با اون دو مقدمه اثبات میکنیم که وجود واحد شخصی تشکیکی است. اما اینجاها مدعایی که داریم این است که وجود واحد سنخی است و ما به الاختلاف هاشون به این ما به الاشتراکشون در خارج تحقق دارد، یعنی علیت علت به این عینیت علت در خارج موجود است و معلولیت معلول به عین عینیت معلول در خارج موجود است، رابط بودن وجود رابط به عین عینیتش در خارج موجود است، زیادتی نسبت به او ندارد و ترکیبی هم نسبت به او ندارد. این افق مدعای ماست. قبلا هم شاید این تذکر رو دادیم، همیشه مواجهه منطقی نسبت به یک مطلب این است که به اندازه افق مدعا حد وسط انتظار داشته باشیم و برهان انتظار داشته باشیم، نه بیشتر، و به اندازه حد وسط ادعا بکنیم، نه بیشتر. پس اگر یه وقت یه چیزی رو میخوای ادعا بکنی، ببین چقدر حد وسط داری. به هر اندازه که حد وسط داری علت تصدیق داری، به همون اندازه ادعا کن، نه بیشتر. و اگر یه کسی هم یه ادعای کرد، به اندازه ادعاش حد وسط مطالبه کن، نه بیشتر. یه وقت اگر گفت آقا من ادعای من اینقدره، ازش انتظار نداشته باشیم که یه حد وسط دیگه بیاره که یه مدعای دیگه رو اثبات بکنه دیگه. این میگه مدعای من اینقدره، حد وسطی هم که ازش انتظار داری باید ضرورت بخش چی باشه؟ همین باشد دیگه. در سیره احتجاجی معصومین علیهم السلام، نحوه مواجهه اهل بیت علیهم السلام با نظرات مختلف یه سیر دارد که این سیر تقریبا در بسیاری از احتجاجات اهل بیت علیهم السلام این سیر مراعات شده، مگر اینکه بعضی از مراحلش سابقا محقق شده باشه که دیگه امام علیه السلام اون مرحله رو مطالبه نکرده است. اولین مرحله توضیح مدعاست. یعنی شما نگاه بکنید در احتجاجات اهل بیت علیهم السلام، یا مدعای طرف مقابل مشخصه، یا حضرت اول سوال میکنند مراد شما چیه. پس اول چی باید مشخص بشه؟ مدعا. مل مراد، مراد شما از این حرف چیه؟ این مرحله اول بوده. مرحله دوم مطالبه علت تصدیق برای اون مراد بوده. مل لذی دعاکم الی هذا، چی موجب شد که شما همچه حرفی رو بزنید؟ این مرحله دوم. بعد از این دو مرحله، یعنی مطالبه مراد و مطالبه علت تصدیق، در مرحله بعدی حضرت رابطه علت تصدیق با مدعا را بررسی میکردند و قطع میکردند ضرورتش را. یعنی وقتی میخواستن نقد بکنن حرف طرف مقابل را، میگفتن این علت تصدیقی که تو آوردی ضرورت بخش این مدعا نیست. مثلا شما که میگید عزیر ابن الله هست، منظور شما چی هست از این که عزیر ابن الله هست؟ طرف گفت منظور ما از این که عزیر ابن الله هست ابنیت تشرفی است، نه ابنیت استیلادی. فرمود من لذی دعاکم الی هذا، چی موجب شد که شما بگید عزیر ابن الله هست؟ گفتن خب چون عزیر تورات را زنده کرد. چون عزیر تورات را زنده کرد مستحق شد که ما چنین تشرفی و چنین شرافتی بهش بدیم، بگیم او پسر خداست. نمیخوام بگیم پسر خداست به شکل استیلادی حیوانی، نه، خدای متعال عجل است از این که بخوایم استیلاد رو بهش نسبت بدیم، ولی عزیر چنین شرافتی دارد که به او این شرافت را بدیم، این عنوان را بدیم که او پسر خداست. خب پس ابنیت، ابنیت تشرفی است، علت این تشرف هم زنده کردن تورات است. بعد از اینکه این دو مرحله مشخص شد، حضرت شروع کرد به دفت کردن. فرمود خب شما اگر به جهت زنده کردن تورات به عزیر میگید ابن الله، پس چرا به موسی نمیگید ابن الله؟ او که نقشش در زنده کردن تورات بیش از عزیر بود. اصلا شما اگر بخواید نقش موسی را در زنده کردن تورات بسنجید با نقش عزیر در زنده کردن تورات، باید به موسی بگید اخو الله، باید به موسی بگید ابو الله. اگر این جایگاهی که عزیر نسبت به زنده کردن تورات داشته است موجب شده است که شما بهش بگید ابن الله، خب پس در موسی که بایستی هم به طریق اولا بهش میگفتید ابن الله، هم بایستی بیش از این چیزها بهش تشرف میدادید، بایستی بالاتر میرفتید. ببینید رابطه علت تصدیق را با مدعا حضرت چه کار کرد؟ ضرورتش را نفی کرد. فرمود این حد وسطی که شما آوردید ضرورت بخش این مدعا نیست. بعد حضرت دیگه مطالب دیگه هم که درباره اصل بطلان چنین مسئله مثل اینکه مستلزم تنزل خدای متعال است و بعضی از مطالب هم در لابلای فرمایشتشون هست که ما اگر بخوایم این سیره احتجاجی رو جمع بکنیم، چهار تا مرحله رو میتونیم در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک سیره مستمر پیدا بکنیم: شفافیت مدعا، شفافیت علت تصدیق، نفی رابطه ضرورت بین علت تصدیق و مدعا، نفی مطابقت علت تصدیق با واقع. که این دوتا به نحو علل بدل یا به نحو جمعی هستن دیگه، یعنی یا فقط علت تصدیق با مدعا ارتباط ضرورت بخش ندارد، خود علت تصدیق مطابق با واقع هست ولی ضرورت بخش این نیست، یا اینکه هم رابطه علت تصدیق با مدعا ضرورت بخش نیست و لذا این علت تصدیق ضرورت بخش این مدعا نیست، و هم بر فرض اینکه باشد یا نباشد اصل علت تصدیق مطابق با واقع نیست، اصلش حرف غلطی است. ببینید اینا وقتی که امام احسان با مخاطب صحبت میکرد گاهی از مواقع ضرورت را نفی میکرد و گاهی از مواقع مطابقت اون رو با واقع نفی میکرد و گاهی از مواقع هر دو تا رو نفی میکرد، گفت نه ضرورت دارد و نه مطابقه با واقع. این سیره احتجاجی است که معصومین علیهم السلام دارن، این سیره سیره منطقی هم هست، یعنی من اگر بخوام یه کلامی را نقد بکنم، مثلا علامه طباطبایی یه حرفی زده میخوام حرفش رو نقد بکنم، اولا باید مدعاش مشخص بشه، این یک، ثانیا علت تصدیقش معلوم بشه، این دو، بعد اگر میخوام نقدش بکنم باید بگم این مدعی که شما آوردید این علت تصدیق او را ضروری نمی کند، یا بر فرض این که این علت تصدیق بخواد ضرورت بخش این مدعا باشد این علت تصدیق مطابق با واقع نیست، باید اینجور نقد بکنم دیگه. اما اگر یه وقت مرحوم علامه طباطبایی یه مدعایی رو به اون افقی که شما انتظار دارید من انتظار دارم نگفته است اصلا، دیگه من نمیتونم ازش مطالبه علت تصدیق بکنم بیش از اون مقداری که ادعا کرده است دیگه. پس این مسئله رو ما به شکل مواجهه منطقی نسبت به نقد اندیشه ها داشته باشه. ببینید ما در اصالت وجود گفتیم که این ماژیک به ما هو ماژیک نمیتونه متصف به موجودیت باشه، این اگر بخواد متصف به موجودیت باشه باید یه حیثیت واقعی در او باشد که به اعتبار اون حیثیت واقعی شما به این ماژیک بگید موجودون. خب آیا اون حیثیت واقعی در این موجود در این ماژیک هست یا نه؟ میگیم چی؟ هست، چون بهش میگید موجود. در این کتاب چی؟ در این کتابی که موجوده هست، در این میزی که موجوده هست، در هر آنچه که موجود است اون حیثیت متنی که به اعتبار اون حیثیت متنی موجودیت را به اشیا نسبت میدهیم هست. این تو اصالت وجود اینو گفتیم. حالا تو بحث وحدت سنخی وجود میخوایم بگیم این میز که برای خودش عینیتی دارد و این کتاب که برای خودش عینیتی دارد، این سنخ متنش سنخ عینیت است نه کتاب. کتاب از اون سنخ انتظار شده، از مراتب قصور اون سنخ انتظار شده، اینم سنخ خارجیش سنخ عینیت است نه میز. میز از مراتب قصورش انتظار شده. بقیه اشیا هم به همین کیفیت هستن. پس بقیه اشیا هر کدومشون که عینیتی دارد اینا همشون یه مابه الاشتراک دارن و اون چیه؟ عینیت، 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 همشون عینیت دارن. این عینیت دارای مراتب قصور مختلفی است که به اعتبار مراتب قصورش ما ماهیات مختلف رو انتظام میکنیم. پس همشون از سنخ عینیت هستن. بعد میگیم خب اینجاها یه چیز دیگه غیر از عینیت هم داشتید شما در بحث اصالت وجود و اون صفات حقیقی وجود بود. شما ماهیات را به حدش برگردوندید، صفات حقیقی رو که دیگه به حدش برنگردوندید. به چی برگردوندید؟ به خود متن برگردوندید. گفتید این صفات حقیقی به عین متن در خارج موجود است. پس علیت، معلولیت، وحدت، کثرت، رابط، مستقل همشون به عین متن در خارج موجودند. خب این اختلافات رو چه کار میکنید؟ اگه بگید این مابه الاختلاف زیادت دارد بر عینیت، میگیم زائد بر عینیت میشه بطلان. اگر بگید جزئی از عینیت است که ترکیب درست میشه و عینیت جزء هیچ کلی قرار نمیگیرد، پس این مابه الامتیازه که به متن برمیگشت را چه کارش میکنید؟ اینجا ها ما میخوایم بگیم که این ما به الاشتراک ما به الامتیازها به عین ما به الاشتراک در خارج موجود است و لذا مراتب متفاوت در وجود شکل پیدا می‌کند. یه مرتبه علت داریم، یه مرتبه معلول داریم، یه مرتبه رابط داریم، یه مرتبه مستقل داریم، یه مرتبه واحد داریم، یه مرتبه کثیر داریم. این ما به الامتیازها مقوم متن عینیت هستند که موجب شکل‌گیری یک مرتبه میشن. پس همه شون سنخ واحدی هستند که اون متن عینیت هست. ما به تفاوت هاشون به عین این ما به الاشتراکی در خارج موجود است. این میشه افق مدعایی که ما در این فصل داریم. یعنی نه اصلا ارتباط بین علت و معلول ما اینجا داریم دربارش صحبت میکنیم که مثلا معلول چه ارتباطی با علت دارد. میگیم معلول هر ارتباطی با علت دارد در بحث رابطه علیت باید دربارش صحبت بکنیم. اما هرچه که هست این معلوله یه مرتبه است، اینم یه مرتبه است. یه مرتبه است یعنی به جهت معلولیتش یه حیثیت عینیتی پیدا میکند و اون به جهت علیتش یه حیثیت عینیتی پیدا میکند. حالا این معلوله وابسته به علته، اصلا معلوله از علت سرزده، اینا همشون بحث رابطه علیت هست. تو اونجا ما باید دربارش صحبت بکنیم که معلول با علت چه ارتباطی داره. فقط ما در اینجا میگیم که اگر یه چیزی علت باشد سنخش عینیت است، اونی که معلول است سنخش عینیت است، ولی علت از مراتب عینیت بیشتر بهره برده است تا معلول. نمی‌خوام صحبت کنم، بهش میگیم تشکیک. آره دیگه، پس وحدت ببینید همینطوره دقت بکنید. اینجاها ببینید وحدت سنخی وجودات، اینجا عبارت ببینید وحدت سنخی وجودات عینی در عین کثرت در مراتب، اینم بهش میگیم تشکیک. درسته، اما غیر از اون تشکیکی است که در وحدت شخصی وجود عینی و کثرت مراتب یا مذهب هر تاشون تشکیکی هستن. اصلا عنوانی که برای این فصل زدن این است که وجود واحد مشکک است. تشکیکی بودنش رو تو همشون داریم، تو معنای اول هم تشکیکی بودن رو داریم ها. یعنی هم در وحدت مفهومی تشکیک رو داریم، هم در وحدت سنخی تشکیک رو داریم، هم در وحدت شخصی تشکیک رو داریم. تو همشون تشکیک رو داریم، فقط در معنای اول اون توی اشتراک معنوی درباره‌اش صحبت کردیم، گفتیم مفهوم واحد، مراتب مختلفه که شما تصور کردید معنا متفاوت هست. نه، معنا متفاوت نیست، معنا واحد است، مراتب مختلفه. اصلا اینو بهش میگیم مشکک. چرا بهش میگیم مشکک؟ به خاطر اینکه انسان رو به شک میاندازد به خاطر تفاوت در مراتب. پس یه وحدت مفهومی مشکک داریم، یه وحدت سنخی مشکک داریم و یک وحدت شخصی مشکک و تشکیکی داریم. این وحدت مفهومی مشکک در فصل اول گذشت، این وحدت سنخی تشکیکی در فصل سوم درباره‌اش صحبت میکنیم، وحدت شخصی تشکیکی را در بحث توحید بعد از اینکه رابطه علیت مطرح شد و توحید هم اثبات شد اونجا میگیم پس همه هستی یک حقیقت واحد است، ما بقی همه عین الربط و مملوک و امثال این حرفا هستن، فعل او هستند و امثال این حرفا. پس تو اینجاها میخوایم تشکیک رو اثبات بکنیم، ولیکن تشکیک در وحدت سنخی، نه تشکیک در وحدت شخصی یا مفهومی. چرا؟ در مقام استدلال از همونجا میخوایم نتیجه گیری کنیم. خب حالا اینو تو استدلالش باید بگیم. یعنی به نظرم الان فقط در مقام چی هستیم؟ تقریر مدعا هستیم. این که حالا این مدعا رو از کجا چیزش بکنیم، نتیجه گیریش بکنیم، درسته اصلا اصلی ترین برهانی که مرحوم علامه آشکار کرده تو این فصل همین اشتراک معنویه. فقط این وحدت بحث اصالت وجود حتما باید بهش زمینش بکنیم تا بعد بتونیم بعضی از مناقشاتی که به این وحدت سنخی تشکیکی گرفته شده است را بتونیم پاسخ بدیم. اینا دیگه تو استدلال عرض می‌کنم. ببینید هر دوتا درست هستن، چون در اینجا ها بگیم این کسراتی که میبینید همشون از سنخ عینیت ها، تفاوتشون به صفاتی است که اون صفات زیادت و جزئیتی ندارند. تمام. بعد به اونجا که میرسیم میگیم این کسرات رو که میبینید شما، این همشون از مراتب یک حقیقت هستن، و فکر نکنید که اینها منعزل هستن. نه، منعزل نیستن، بینونت واجب تعالی با اشیا بینونت انعزالی نیست، بینونت صفتی است دیگه. اون محیط است، اینا محات هستن، اون مبدأ است، اینا اشیا هستن، اون مالک است، این مملوک است، این شکلی دیگه. اما اینکه بخوای ببریشون، نه، بریدنی نیستن. تو سنخه فقط اصل کثرت رو داریم مطرح میکنه، در اونجاها رابطه این کثرات را مشخص میکنه. پس در وحدت شخصی تشکیکی اونجا میگیم این کثرات منعزل نیستن، اینجاها کاری به منعزل بودن یا نبودن نداریم، فقط میگیم این کثراتی که مشاهده میکنید الان این یه نفر، این یه نفر، این یه نفر، این یه نفر، گفتیم تشخص، تشخص وجود عینی به خودشه، الان این خودش تشخص دارد، این خودیتی دارد که به اعتبار خودیتش لایستاق علا کثیرین است و غیر از خودش نیست، این به خاطر خود نفس عینیتش است. اینم همینطوره، اونم همینطور است، این ماژیک هم همینطور است، این میز هم همینطور است، تک تک اشیا همینطور است. اینایی که میبینید تشخص دارن به نفسشون، اینا همشون از سنخ واحد هستن، ما به تفاوتاشون هم به این ما به اشتراک تعرض داریم. تمام. بعد دیگه میریم تو رابطه علیت، رابطه معلول رو با علت میسنجیم، میگیم عین الربط است. بعد میریم توی توحید، میگیم یک واجب به ذات و مستقل به ذات بیشتر نداریم، اثبات میشه که پس یک وجود واحد داریم، واحد شخصی داریم که ما بقی همه چی هستن؟ عین الربط و مملوک و وابسته و شأن و تجلی و تعبیرات مختلفی که داره. این
شخصی
واحد مصداقی چند جور معنا شده در نزد این حکمایی که به جهله صوفی نسبت دادن. یکی این که همه این هستی مثل یه گونیه، یعنی شما ببین الان یه گونی فرض بکنیم، تو این گونیه کره زمین رو بنداز توش، کهکشان راه شیره بنداز توش، همه کهکشان رو بنداز توش، همه عالم ماده رو بنداز توش، عالم مثال و مجردات و همه اینا رو بنداز توش، در این گونی رو ببند، به اون بگو خدا. این یک ترقی، همه اشیا. این ترقی وحدت شخصی مصداقی که اشیا همشون رو همدیگه که بریزی، همشون رو همدیگه که بریزی میشه چی؟ میشه خدا. این ترقی. یه ترقی دیگه این که خدا اونچه که موجود است یه واحد شخصی است، یک مصداق واحد است، ما بقی توهمن. مثل چی؟ ثانیه چشم احول. الان شما یه ماژیک نگاه میکنید، کنارش اگه چش یک کسی لوچ باشه، احول باشه، یه ماژیک هم کنارش میبینه. الان چند تا ماژیک داریم؟ یه ماژیک داریم دیگه، معلوم میشه یه نفر لوچ داریم دیگه. نسیم این یه ماژیک داریم، درسته؟ اون دومیه چیه؟ اون ثانیه چشم احوله دیگه، نداریم دیگه. حالا یه موجود داریم، خداست. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، با یک تصور بدوی از این شعر دیگه، با یک تصور وحدت مصداقی. پس این چیزی که دارید میبینید اینا وهم است دیگه، این لامپ وهم است، این دیوار وهم است، اشخاص همشون وهم هستن، فقط یه وجود حقیقی داریم و اون واجب تعالی است، مبقی همه توهم هستن. اینو بهش میگیم وحدت شخصی مصداقی. این را نسبت داده بولا صدرا به جهله صوفیه، گفته اکابر صوفی هم حرفی نزدن، جهله صوفی این حرفو زدن. خب پس مدعا الان مشخص. ما دیروز گفتیم یه معنا داریم که اون معنا معنای باطلی است و اون وحدت شخصی مصداقی است، درسته؟ این معنا گفتیم معنای باطلی است. معانی باطل وحدت وجود محقق دوانی، وحدت وجود جهله صوفیه، وحدت وجود و توهمی بودن کسرات خلقی یعنی ثانیه چشم احول، چون این مشهور تر هست در وحدت مصداقیه، در وحدت شخصی مصداقی این معروفه دیگه.
قول ایشون از دادن و شخصی مصداقی
نه دیگه، یه اونم وحدت شخصی مصداقیه ولی نه به اون معنایی که جهله صوفیه گفتم دیگه. دو تا قول باطل شد. آره دیگه، دو تا قول باطله. در این قول دوم که جهله صوفیه باشه دو جور تفسیر شده دیگه، یه جور مجموعی و یه جور هم ثانیه چشم احول. پس یه قول محقق دوانی داریم که وحدت شخصی وجوده که مابقی باهیاتند. یکی هم قول جهله صوفیه داریم که وجود یک واحد مصداقی است، مابقی توهمند. این دو جور رو داریم. خب ما دیروز عرض کردیم که این معنای دوم هم معنای باطلی است. این که معنای اول معنای باطلی است که تو بحث اصالت وجود گذشت، تو بحث اصالت وجود بحث قول محقق دوانی گذشت. مرحوم علامه فهمود که با این حرفایی که زدیم بطلان قول کسی که میگه وجود واحد است و بقیه ماهیات هستند که منتسب به او هستند، این حرف باطل است. اما این که دومی رو گفتیم باطل است به این اعتبار بود که این مرحوم ملا صدرا و بعضی از حکمای دیگه مثل ملا هادی امثال اینها، اینا گفتن اکابر صوفیه چه این حرفی نزدند، به جهله صوفیه نسبت دادن. من قبل از ملا صدرا خب ندیدم کسی این معنای از وحدت وجود رو، یعنی وحدت شخصی مصداقی را به جهله صوفیه نسبت بده. مرحوم آقای خویی هم در تعلیقه عروه میگه ملا صدرا اینها رو به جهله صوفیه نسبت داده، گفته اکابر صوفی هم حرفی نزدن، اینا جهله صوفی هستن. این کلمه جهله صوفیه معروف شده است در فلسفه به عنوان صاحبان این نظریه، یعنی نظریه وحدت شخصی مصداقی، بهشون میگن جهله صوفیه. اما اینکه جهله صوفیه کی هستن، من باز دوباره یه گشتی زدم، دیدم بعضی از محشین عروه هم به این مسئله اشاره کردن، گفتن آقا اصلا ما برای این جهله صوفیه هم کیو شما میگی جهله صوفیه؟ مثلا منصور حلاج رو میگی جهله صوفیه؟ خب منصور حلاج تو بعض تعبیراتش دارد که مثلا من از حد گذروندم فلان کردم، بعض تعبیراتو به کار بردم و بعض تعبیراتو دارد دیگه. آیا حقیقتاً کسایی داشتیم که چه این حرفایی بزنن یا نه کسایی نداشتیم؟ عرض کردم از مرحوم علامه طباطبایی نقل شده است که ایشون فهمیده است من گشتم و کسی حقیقی پیدا نکردم. از عبارت‌های مرحوم ملا صدرا و بعضی عبارت‌های ملا هادی برداشت میشه که اینا معتقد بودن که کسانی هستند که اینجوری باور دارن، چون که ملا صدرا نسبت میده میگه این بعضی اینجوری گفتن این حرف باطلی است و فلان همسا این حرفا میزه، ولی میگه اکابر صوفیه چه این حرفی نزدند، جهله صوفیه هم چه حرفی زدند. این که واقعا چه این کسانی باشند یا نباشند، هر چه که هست ملا صدرا این نظر را به جهله صوفیه نسبت داده است نه به اکابر صوفیه. و این که باشن حقیقتا باشن، اینو بعضیا به شتهیات نسبت دادن، یعنی میگن وقتی یه شخص در حالت تعادل و عادی باشد چه این حرفی نمیزنه. چرا؟ برای اینکه کسرات رو از طریق آثارشون وجودشون را اثبات میکنن، چون وجود یعنی منشأیت اثر و این کسرات هم برای خودشون هر کدوم منشأیت اثری دارن، برای این کسرات هستن. اون وقت گاهی حیثیات رو با هم دیگه قاطی میکنه،
از اون جهت که فعل واجب تعالی عین ایجاد واجب تعالی است و ایجاد واجب تعالی عین وجود اشیاست، تصور کرده است که این فعل واجب تعالی عین ذات واجب تعالی است. یا وقتی که اینو دریافت کرده است که وجود رابط به وجود واجب تعالی موجود است، تصور کرده است که به وجود مصداقی ذات واجب تعالی موجود است. تحلیل نکرده است که به وجود واجب تعالی موجود بودن این دو معنا دارد، یکی اینکه به عین ذات واجب تعالی موجود باشد، یکی اینکه به مرتبه فعل واجب تعالی موجود باشد. یعنی اشیاء عین فعل واجب تعالی باشند، به فعل واجب تعالی هم عین ربط به واجب تعالی باشد. اینا حیثیت را خلق کردن، موجب شد که یه همچه حرفایی بزنن، یعنی حرفایی بزنن که اون حرفا حرفای باطلی هست. بعضی از اونها هم تعبیرشون تعبیر ناقصی است، بعضی از اونها هم تعبیرشون تعبیر رسایی است در فن خودشون که در نزد دیگران غلط انداز بوده است. پس این که داریم چه این افرادی یا نه، بعضی گفتن نداریم، اصلا داریم قائل به وحدت شخصی مصداقی؟ یه عده گفتن نداریم. ملا صدرا گفته است اکابر صوفیه نگفتن، جهله صوفیه گفتن. این جهله صوفیه آیا در حالت تعادل بحثی این حرف رو زدن یا نه حیثیات را با هم دیگه خلط کردن، در بعضی از خلطهای حیثیاتشون این حرفای باطل را زدن، یا نه این حرفها را که زدن مرادشون وحدت شخصی مصداقی نبوده است، تعبیر تعبیر غلطی بوده است، یا نه تعبیر تعبیر درستی بوده است در فن خودش، اون کسانی که اهل این فن نبودند تصور کردند که این ایشون این حرف رو میخواد بزنه و حال اون که ایشون همچه حرف رو نمیخواسته بزنه. این حیثیات اینا همشون در این قول جهله صوفیه هست. من بعضی از عبارت ها رو برای این که عرض بکنم این انتصابی که من گفتم، این انتصاب در عبارات مثل ملا صدرا، ملا هادی، بعضی از بزرگان هست، به اجمال بعضی از عبارت ها رو برای شما عرض میکنم. عبارت ها رو هم برای شما میذارم توی کانال، خودتون به تفصیل نگاه بکنید، فقط محل شاهد ها و اینها رو من برای شما میخونم. مرحوم ملا صدرا در اسفار جلد 2 صفحه 320 چند تا عبارت دارد، اینا همشون تو همین جلد 2 اونجایی که داره بحث از وحدت شخصی مطرح میکنه این عبارت ها رو میاره. میگه ان اکثر الناظرین فی کلام العرفاء الالهین حيث لم يصلوا الى مقامهم ولم يحيطوا بكنهم مرامهم ظنوا انه يلزم من كلامهم في اثبات التوحيد الخاصي في حقيقه الوجود والموجود بما هو موجود وحده شخصيه ان هویات الممکنات امور اعتباریه محضه و حقائقها اوهام و خیالات لا تحصل لها الا بحسب الاعتبار. پس حيث لم يصلوا الى مقامهم، اینا غلط برداشت کردن، اون کسانی که برداشت کردن از حرفشون غلط برداشت کردن. حتی ان هؤلاء الناظرین في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدميه الذوات الكريمه القدسيه والاشخاص الشريفه الملكوتيه كالعقل الاول وسائر الملائكه المقربين وذوات الانبياء والاولياء والاجرام العظيمه المتعدده المختلفه جهتا وقدرا واثارها واثارها المتفننه وبالجمله النظام المشاهد في هذا العالم المحسوس والعوالم التي فوق هذا العالم مع تخالف اشخاص كل منها نوعا وتشخصا وهويتا وعددا والتزاد الواقع بين كثير من الحقائق ايضا ثم ان لكل منها اثارا مخصوصه واحكاما خاصه ولا نعني بالحقيقه الا ما يكون مبدا اثرا خارجيا ولا نعني بالكثره الا ما يوجب تعدد الاحكام والاثار فكيف يكون الممكن لا شيئا في الخارج ولا موجودا فيه. خب چطور میشه شما بگید ممکن لا شيء است دیگه؟ خب بخیر این که تفاوت در احکام دارد، تفاوت در آثار دارد، یکی میسوزاند یکی سرد میکند، بعد نمیشه اینا رو خدا بگیرید؟ خدا مستقل به ذات است، این رابطه است، این مسبوق به عدم است، خدا مسبوق به عدم نیست. خب آثار با هم دیگه فرق دارد، شما اگر بخواید اینا رو انکار بکنید که اصل وجود خدای متعال انکار میشه دیگه، اصل خودتون انکار میشه، اصل واقعیت انکار میشه دیگه، به همون مناطی که خودتو قبول میکنی واجب تعالی رو قبول میکنی، به همون مناط هم این کسرات اثبات میشن دیگه. چطور شما میتونید بگید ممکنات اینا لاشی هستن؟ و ما یترا امن ظواهر کلمات صوفیه، از ظواهر کلمات صوفیه ان الممکنات امور اعتباریه و انتزاعیه عقلی ليس معناها ما يفهمه الجمهور ممن ليس له قدم راسخ في فقه المعارف. و اراده کی؟ همین این شخص، همین شخصی که قدم راسخی ندارد. و اراده ان یتفتل به اغرازهم و مقاصدهم به مجرد مطالعت کتبهم، که من اراده ان یسیر من جملت شعرا به مجرد تتبع قوانین العروض من غیر سلیقت تحکم و باستقامت الاوزان او اختلالها عن نهج الوحدت الاعتدالیه. این یک کسی میخواد همینجوری به کلماتشون مراجعه بکنه، این حلاج اینجوری گفت، فلانی اینجوری گفت، کی اینجوری گفت. خب اینجوری که نمیشه فهمید حرفای اونها رو، بعد اون مذاقشون فهمیده بشه، مبانیشون فهمیده بشه، جمع بین عباراتشون فهمیده بشه، تا بشه بفهمه اینا چی میخواستن بگن دیگه. پس وقتی که میگه الحمدلله الذی چی خلق الاشیاء و هو عینها، خب لااقل منات های اتحاد در نظر بگیر دیگه. یه منات اتحاد در مرتبه مفهوم داریم، یکی در مرتبه مصداق داریم، یکی در مرتبه ذات داریم، یکی در مرتبه فعل داریم. اینا همشون یکی هستن، این همانی برایشون صادق است، ولی که این همانی ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن، احکامشون با هم دیگه فرق میکنن. اینا رو آدم در نظر بگیره، هر چه که نتیجه شد آدم بگه درست غلطه، هر چه که میخواد بگه دیگه. مرحوم ملا صدرا میگه لا یجوز العدول اما حکم به العقل الصحیح، نمیشه که از عقل حکم عقل صحیح آدم عدول بکنه دیگه. فکیف حکم امثال هؤلاء الاکابر، همین اکابر صوفیه، المجردین عن جلباب البشریه بعد ریاضاتهم و مجاهداتهم. این همه یه مجاهداتی یه فلانی حرفا داشتن، کار کردن، زحمت کشیدن، متعبد 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 متعبد، خیلی هاشون شما نگاه بکنید ببینید در تعبدشون افراد کم نظیری هستن. چطوری میشه که فکیف حکم امثال هؤلاء الاکابر المجردین عن جلباب البشریه بعد ریاضاتهم و مجاهداتهم بما یقضی الحاکم العادل ای العقل الصحیح باستحالته؟ فالحق ان من له قدم راسخ في التصوف والعرفان لا ينفي وجود الممكنات راسا. نمیشه که وجودشون را انکار کردیه. خب دوباره ولما کانت العبارت قاصره عن اداء هذا المقصد، اینجا میگه عبارت قاصر است. خب حالا یا عبارت کلا قاصر است یا عبارت ایشون قاصر است. اگه یک کسی دیگه مثل معصوم علیه السلام بخواست بگه این عبارت رو به کار نمی برد، حالا ایشون ایشونه، خب این عبارت رو به کار برده. یا نه اساسا عبارت ناقص است، نمیشه گفت. مثل روایتی که در کافیه شریف است، حضرت سوال کرد که الله اکبر من ای شیء، این در کافی است ها، در کتابای دست دوم فلانی حرفا نیست ها. میگه الله اکبر من ای شیء، بعد راوی میگه الله اکبر من کل شیء، بعد قال علیه السلام اکان ثم شیئون. خب الان این چی بگی؟ من مگه اونجا چیزی هست؟ میگه الان یه چیه اونجا چیزی هست؟ خب گاهی از مواقع عبارت دیدیم چی بگه. مثلا ثم بعث هم فی الظلال قیل ما الظلال قال عصام الم تر لازل که شیئون ولیس به شی. خب چطور الان به طرف بفهموند که آقا ما یه چیزی داریم مستقلا نمیتونه بهش بگه هست، متکی به غیرم نمیشه بهش گفت نیست، این هم هست هم نیست. این شی رو شما بخواید بگیری مستقل بخواید بگیرید نمیشه بهش بگی هست. اگه شأن دیگری بگیری باید بگی هست. پس شأن دیگری هست، مستقل از دیگری نیست. این الان میخواد بگه، میبینی نفس عبارت قاصر است. الالفاظ و قوالب المعانی گاهی از ما قالب اصلا تنگ است نسبت به این حرفی که میخواد بزنه دیگه، نمیشه کارش کرد دیگه. باز عبارت رو مرحوم ملا صدرا همین عبارت رو مطرح میکنه، میگه ولذا تعنوا في كلام هؤلاء الاكابر بانهم ما يصادم العقل العقل الصريح والبرهان الصحيح ويبطل به علم الحكمه وخصوصا فن المفارقات الذي يثبت فيه تعدد العقول والنفوس والصور والاجرام وانحاء وجوداتها المتخالفه الماهيات وما اشد في السخافه قول من اعتزل من قبل من احكام العقل باطله عند طور طور وراء طور العقل. بعضی میگیم آقا این حرفا چی است که شما نسبت میدی به اینا؟ میگه نه میدونی اینا چون دارن طوری وراء عقل صحبت میکنن احکام عقل دیگه در اونجا جاری نمیشه. ملا صدرا میگه این چه حرفیه که داری میزنی دیگه؟ اونا منظورشون از این که وقتی طوری وراء عقل باشد این طوری وراء عقل است، مرادشون از که عقل به اونجا نمیرسد، نه اینکه عقل حکم میکند که باطل است. اگه عقل حکم کند به باطل است که دیگه نمیشه بگه طوری وراء طور عقل است دیگه. عرفا میگن آقا این حرفایی که من دارم میزنم شما نمیفهمی، عقل نمیفهمد. نه اینکه عقل میفهمد که باطل است، اگه عقل بفهمد که باطل است که دیگه اون حرف درستی نیست دیگه. لذا نمیشه یک کسی از طرف اونها بخواد اعتذار بیارد که اینا کلا حرفاشون فوق عقل است. فوق عقل است که دیگه عقل نباید باطلش بکند، که عقل بگه من نمیدونم. شما بهش میگی اینجوری است، میگه من نمیدونم. نماز صبح دو رکعت است، میگه من نمیدونم چرا. بعد اینجوری بخونی، میگه من نمیدونم چرا. این میشه توری برای طور عقلیه. بقیه عبارات رو هم خودتون مطالعه بکنید. و هذا القول منهم يؤدي في الحقيقه الى ان الواجب غير موجود. این تعبیراتی است که ظاهرا مرحوم الله صدرا قبول دارد که بعضی هم شرطی رو میزنن. بعد دوباره میره جهله ان بعض الجهله من المتصرفه الذين شيطان الوهم عليهم سلطان توهموا لضعف عقولهم وبهن فلان. بعد و ذلك القول كفر فصيح وزندقه صرفه لا يتفوه به من له ادنى مرتبه من العقل. آخه یه کسی مرتبه از عقل شد که نمیدون. و هادا وهمون شنیع و کفرون فضیع. آقای حسنزاده تو شرحش میگه، ببینید عبارت اینو میگه دیگه، میگه هر کس که بگه و هاده الموجودات لیست اشیاء اخرى غیره کما البحر و امواجهی، این حرف آقای حسنزاده است، همینی که گفت موج از دریا خیزد در وی در آن میزد و ناگزیر است دیگه، اینو میگه. میگه اگر یه کسی بگه این مثل ماء بحر و امواج هست، حيث ان تلك الامواج المختلفه في الكبر والصغر ليست الا ماء البحر الا ان اختلاف الامواج وكثرا يوهم انها موجودات بحيالها غير الماء فهذا التوهم مخالف لكثير من القواعد العقليه الحكميه الرسينه المباني لانه يوجب نفي عليه الحق معلوليه الممكنات حقيقه وعدم افتقار الممكنات راسا بل يوجب نفيها اصلا وبالجمله ان مفاسدها كثيره عقلا وشرعا ولم يتفوه به احد من الحكماء المتعلهين وعرفاء شامخ و نسبت الیهم اختلاق کبیر و افکن عظیم. این جسارت است بین های کسی بخواد بگه اینو همشه حرف میخوان بزنن. یعنی آقای حسنزاده است دیگه. الان در بین معاصرین کسی مثل آقای حسنزاده نداریم که از این حرفا بشه بهش بچسبه دیگه. اگه این داشته باشیم در زمان حال حاضر یک کسی که بشه از این حرفای وحدت وجود بهش بچسبونیم، آقای حسنزاده است دیگه. خوبی الان این حرف حرفی است که عرض کنم که بقیه شون خودتون مطالعه کنید. مرحوم ملا صدر در اسفار جلد 2 صفحه 358 میگه فان وجود کل ماهیت امکانیت لیس هو نفس ماهیتا به حسب المعنا و الحقیقه ولا عین ذات الواجبیه لقصوره و نقصه و امکانه ولا مفصولا عنها بالکلیه لعدم استقلالی فی التحقق کما مضا برهانا. این حرف ملا صدر است دیگه. الحمدلله رب العالمین.
وحدت شخصی وجود که خود اینا میگن، خب اونا که میگن زلال زله خود یعنی علامه میاردی و فرمتی، خب اونجا ما بهش میگیم که اینایی که میگی شما زله اینا وجودن یا عدن، چی میگه؟ میگه زله. اگه میگه وجودن اون وقت وحدت شخصی نشد که، یه وجودی غیر از اون وجوده.
نه اگر یه وجودی بشه که از مراتب وجود دیگه هست وحدت شخصی میشه دیگه.
یعنی از همون وجوده اینا خودش خدا؟
نه یعنی مستقل از اون نیستن،
وجود دیگه ای
هستن. وجود دیگه ای هستن بلکه این
شخصی وجود نشد.
ببین ما مرادمون رو مشخص میکنیم، میگیم منظور ما از وحدت شخصی تشکیکی این است که